در سیاسیول استاد شبزینه دار 28393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا بدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد من دال زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الرابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت فتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. تعريف ديگري كبراي ورود شده تعريف منقول از محقق سيستاني و مذله. ایشون ورود را به دو قسم تقسیم فرمودن: ورود تزییقی و توسیعی، کمان که شهید صدرم این تقسیم را فرمودن. مقصود از ورود تزییقی همونی که در کلمات بزرگان دیگر هم تا به حال بود، که وارد باعث می شود که فردی از مورود خارج شود حقیقتاً و وجدانن. بهرن دایره مورود از نظر شمول نسبت به افراد ضیق میشه. اما حکومت ورود توسیعی این است که فردی که واقعاً فرد مورود نبوده شاره کاری میکنه که این فرد واقعی و وجدانی و تکوینی اون میشود. همین ادله حجیت خبر واحد مثال است هم برای حکومت برای ورود تضییقی هم برای ورود توفیقی، چون ما دو کبرای عقلی داریم. یکی قبیح است عقاب بلا بیان، یکی هم صحیح است عقاب محل بیان. این دو تا کبرای عقلی است: قبیح است عقاب بلا بیان، صحیح است عقاب محل بیان. حالا وقتی شارح خبر ثقه را حجت کرد و خبر ثقه بر امری قائم شد، در اینجا عقاب بلا بیان دیگه موضوع نداره و همین حجیت خبر ثقه باعث می شود که اون مورد از عقاب بر اون مورد از قبح عقاب بلا بیان واقعا تکلیفا خارج بشه، چون اون بیان اهم از بیان وجدانی و بیان تعبدی، و اینجا فرد واقعی برای بیان تعبدی به برکت این جعل شارع محقق شد. بعد همین روایت و همین دلیل که خارج کرد از قبل قابل بیان، یک مصداق واقعی درست میکنه برای صحت عقاب محل بیان. قبل از این که این روایت قائم بشه و یا شارع این فرمایش رو بفرماید، موضوع نداشت صحت العقاب، اما بعد از این صحت العقاب موضوع پیدا میکنه واقعا وجدانه. اگر شارع روایت ظنیه معتبره قائم شد در وجوب یک عملی و عقل اونو ترک کرد، اینجا شاره صحیح هست اقاب، چون اقاب محل بیان هست، محل بیان تعبدی که همون روایت میشه. بنابراین این هم اسمش وروده، بنابراین ورود اختصاص نداره به اون نفی موضوع یا اعدام موضوع یا رفع موضوع که بزرگان فقط فرمودن، نه، هم میشه رفع باشه هم میشه وضع باشه و در هر دو هم وجدانن و تکوینن هستش. خب بعد از که ایشون این دو تقسیم رو فرمودن، حالا اون تزییقی را اینجور تعریف کردن، فرمودن عباره و عبارتون ان اخراج فرد من کبرن عقلیه او شرعیه اخراجن تکوینی یا ولیکن به معونت تعبد. اخراج فردی از یک کبرا، اون کبرا فرقی نمی کنه عقلی باشه یا شرعی باشه، مورود هم میتونه عقلی باشه هم میتونه شرعی باشه، ولیکن این اخراج چیه؟ به معونت تعبد است، نه به فاسطه امور دیگر، به معونت به معونه تعبد این کار رو شارع فرمود. این ورود تغییری و اما ورود توصیعی را هم اینجور فرموده، فإنه ادخال و فرد فلحام لم یکن داخلا فی قبل بیان دلیل الوارد، قبل از این داخل نبوده، با این دلیل وارد داخل می شود. خب بنابراین حالا ایشون تون تقسیم کردن، دو جا تعریف ذکر کردن، والا خب همون تعریف واحد رو میشه گفت که ادخال و اخراج حقیقتا به معونت تعبد.
عدم قبر این داخل و خارج نبوده که بخواد با این ورودی فهمودید داخل کنه، اصلا متعرض نبوده که بخواد داخل کنه یا خارج کنه،
نه این مورد واردش بوده دیگه،
اون مثالی که فرمودی عرض کرد.
بله اگر شارع نفرموده بود، اگر شارع نفرموده بود که مثلا غیبت حرامه، درست؟ اگر شارع نفرموده بود غیبت حرامه و کسی غیبت میکرد شارع میخواد عقابش بکنه، اینجا مشمول قابل بیان نبود؟ بود. حالا که فرمود الغیبت و حرامون، یه روایتی فرمود الغیبت و حرامون و شارع این روایت رو حجت کرده، الان با توجه به این که شارع این روایت رو حجت کرده و یک بیان تعبدی برای حرمت غیبت اقامه کرده شارع، پس بنابراین قبه اقاب بلا بیان دیگه اینجا چیه؟ موضوعش واقعا منتفیه و این مورد واقعا از تحت قاعده قبه اقاب بلا بیان دیگه خارج میشه. خب همطور که اونجا خارج میشه، این مورد داخل در قاعده صحت اقاب مع البیان هم شد، درست؟ من بدون که اشاره بگویم داخل در او بود و خارج از او بود، حالا با این گفته اشاره از اون خارج میشه و داخل در این میشه، خروج از اون تکوینن، دخول در این هم تکوینن. خب این تعریف این بزرگوار ما به امتیاز ایشون فقط در این تعریف از تعاریف گذشته، یکی همین است که خب توجه فرموده به این که ورود اختصاص تزییقی نداره و تأمین دادن به توصیعی هم، و اما از جهات دیگه با تعریف آقای آغازی ها با آقای نائمی با آقای به خدمت شما اشارت که دیگران تقریبا یکیه، منتها باز با مرحوم آقای خوری اون تفاوت رو داره و صریحا حرف ایشون مخالف حرف آقای خوریه، چون مرحوم آقای خوری فرمود اونی که وارده کیه؟ اون تعبده هست نه متعبدون به، اون تعبد که یک امر قطعی و مسلمه هست، اون امر قطعی وارده است. ایشون تصریح می فرماد که نه اونی که ایشون فرمود وارده، اون روایت بیان میشه، یعنی اونی که موضوع حجیته، اون روایتی که در این مثال ما میگه الغیبت و حرامون، این روایت بیان است بر حرمت غیبت، این روایت بیان است بر حرمت غیبت که شاره جل حجیت برش کرده، این بیان است. خب بنابراین این میشه وارد بر لابیان، وارد در حقیقت این حدیث است، این روایتی است که موضوع حجیت است، نه خود اون حجیته که متعبدون به باشه و نه جعل اون حجیت که مرحوم آقای خویی میفرمود، بلکه خود اون روایت بیان است بر این که این غیبت. فلذا ایشون اینطور در مثال زدن فرمودن که فالعدلت و شرعیت و داله علا حجیت خبر استقه مثلا تدخل الخبره فی موضوع القاعده، تدخل الخبره فی موضوع القاعده، یعنی همون قاعده صحت قابلات مع البیان، فهو من قبیل ایجاد فرد للعام، که این همون چیزیست که معمولا تو ذهنها هم از باب ورود همین بوده که این بیان درست میشه، یعنی این همین خبر واضح میشه بیان، نه اون مدلولش، بلکه این بیانه بر اون مدلوله، بر اون مفاهم، و نه اون ادله حجیت این خبر که ما بگیم آیه نبع وارده یا بگیم آیه عذر وارده که مرحوم از عبارت مرحوم آقای خویی استفاده میشه. این زنگی بودم بلا خبر جنگیه وقتی شاره او را حجت کرد، عقلم میگه شما کاری را به حکمی را که یقینش داری یا یه یقین نداری، شاره فرموده است که این طریق به اوز تعبده،
نه فرموده
بله
چجوری جواب
اونا
رو میده؟
ایشون میگه متعبدون به رو شاره حجت کرده؟ نه ایشون هر کدام ایشون نمیگه متعبدون به، نه تعبد، بلکه چی؟ خبر. شما در اینجا که میگه روایتی وارد شده، میگه الغیبت و حرامون، الغیبت و حرامون، ما اینجا چند تا چیز داریم، یکی حرمت و غیبت داریم، یکی این خبری داریم که دال بر اینه، یکی حجیت این خبر داریم، یکی جعل این حجیت داریم، این امور رو داریم در اینجا. بله؟ تعبد به این خبر یعنی جعل حجیت داریم، این چند تا رو داریم. آیا اون حرمت غیبت وارده؟ خود اون حرمت غیبت وارده؟ نه، اون وارد نیست. آیا اون جعل شعار خبر را حجتن، اون جعل وارده؟ نه. آیا اون مجعول به اون جعل که حجیت حاضر خبر باشه که متعبدون به، مجعول به اون جعل این وارده؟ نه. پس چی وارده؟ اون خبر وارده، اون خبر بیانه، کمانی که علم شما اگه شما عالم بودی علم شما بیان بود، حالا این خبر بیانه، این خبر رو جمع علم میچینه، این خبر منطقه، این خبر حالا چطور شد به علم شد، چطور شد بیان شد، خودش که صلاحیت ذاتی برای بیانیت به این معنی نبود که مثل قطع باشه، مثل علم باشه، این به خاطر کار شاره. پس این که میگن به معونت تعبد، یعنی به خاطر اون کاری که شارع انجام داد، این مظنه ای که خود به خود بیان نبود با کار شارع بیان میشود، و فرق با تخصص همین میشه که در مورد تخصص به اثر تکوین خودش احتیاج نداره به اعمال کاری از طرف شارع، اما در ورود چرا احتیاج به اعمال کاری از طرف شارعه، اما اون کار شارعه، یعنی اون کار شارعه، اون خود اون کار شارعه وارد نیست، متعبدون به اون کار شارعه هم وارده، متعلق اون وارده که اون خبر باشه، اون خبر اون میشه وارده و اون و این میشه بیان. خب این هم فرمایش این محقق بزرگ. و اما آخرین تعریف، تعریف شهیستن با کسیسه رو هست. ایشون هم باز بله تقسیم کردن ورود را به ورود تحقیقی و توفیری، و این را در همین حلقاتشون البته بهتر بیان کردن، اگرچه فقط یک نامی هم بردن از ورود توفیری در بحوث. اینجا فرموده و ينبغي ان يعلم ان مصطلح الورود لا يختص بما اذا كان احد الدليل نافيا لموضوع الحكم الاخر، بل ينطبق على ما اذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم الدليل الاخر. بعد مثال زدن برای این، حالا ما این مثالی که ذکر کردیم هر دوش عقلی بود، ایشون مثال دیگری دادن و مثال او دلیل و حجیت الاماره به نسبت الى دلیل جواز الافتاء به حجتین. خب ما اینجا دو تا دلیل داریم، یکی یجوز الافتاء مع الحجه و یحرم الافتاء بلا حجه، فتوا بدون حجت حرامه، فتوا مع الحجه جایزه. البته یه شرایط دیگه داره فتوا معنی حجه تنها که باید نمیکن، اگر کسی مثلا عادل نباشه فرضاً افتاء برو حرامه، افتاء برش حرامه و شرایط بر نظر داشته باشه، نظر داره خودش عمل میباید بکنه طبق باشه. افتاء یعنی اظهار نظر کنه به قصد اینکه برای دیگران حجت باشه و اونا عمل خودن طبق باشه عمل کنه، این افتاء، اخبار از نظر به این قصد، این قصد شفته، این مشروطه به شرایطی. یکیش اینه که باید حجت بر اون ما یفتی داشته باشه، دو این که باید عادل باشه، باید خودش هم جایز و تقلید بدانه. اگه مثلا کسی قائل از اینکه اگه اعلم وجود داشته و جایز نیست، خب نمیتونه فتوا بده، این نظرش این باشه. خب شرایطی باید داشته باشه، یا مثلا مرعه هم نداره، مرعه هم نداره تا اگر نظر خود اون مرعه این باشه، حالا نظر معروف اینه که جایز نیست زن فتوا بده، نظر میتونه داشته باشه و اگه نظر داشت خودش باید وظیفش که بخواد نظر خودش عمل بکنه، اما حق افتاء نداره، یعنی اخبار از نظرش کنه به قصد اینکه دیگران تبعیت کنه و تحلیل کنه. و هر کسی که در شرایط گفته شد اون شرایطی گفته میشه. حالا اینجا پس یجوز الافتاء مع الحجه و یحرم الافتاء بلا حجه. حالا وقتی شاره خبر واحد رو حجت میفرماید، اینجا در حقیقت چی میشه؟ یک فرد واقعی برای جواز الافتاء درست میشه. اگر شاره دلیل روایتی که میدوند الغیبت و حرامون رو حجت نکرده بود، این مشتهد حق نداشت بگه الغیبت و حرام. حالا چون شارع گفته این روایت حجت بیان درست کرده شارع بر این حرمت غیبت و حجت پیدا شده بر حرمت غیبت، ولذا فرد واقعی درست میشه برای جواز الافتاء. و همین مثال تذیق هم داره میکنه اینجا، یعنی حرمت الافتاء که قبل از حجت این خبر بود، تا این خبر نیامده بود حرمت الافتاء بود، با توجه به این خبر که شارع او رو حجت کرده، خب دیگه این مورد از حرمت الافتاء هم واقعا و حقیقتا چه میشه خارج میشه. هر دو طرف دلیل شرعیه در این مثال. خب حالا ایشون بعد از توجه به این تقسیم، یه دو تا مقدمه ذکر میکنن برای اینکه روشن کنن ورود را. مقدمه اول ایشون این است که هر جا شاره جعلی داره یه قانون گذاری داره، در اونجا دو چیز پدیدار میشه، یکی خود اون جعل و یکی مجعوله. جعل یعنی اونی که مفاد دلیله و به بیان روشن که من تعبیر میکنم این است که وقتی شعاره میگوید یجب علی المستطیع الحج، موضوع ما چیه؟ المستطیع، حکم چیه؟ وجوب الحج. وقتی شعاره میگه یجب علی المستطیع الحج که این مفاد آیه شریفه است یا مفاد یه روایته، اینجا در حقیقت شعاره داره میخواد بگه بین تحقق این موضوع و این حکم ملازم است. اگه این پدیدار شد این هم به دنبال او پدیدار خواهد شد. در حقیقت احکام که جعل میشه یه بیان ملازمه داره میشه و همیشه جعل یک حکم ملازمه نداره با این تحقق اون حکم. چرا؟ برای اینکه اون حکم ممکنه دارای شرایطی باشه، یه خصوصیاتی باشه. مثل اینکه الان مولا فرموده اذا زالت الشمس فالصلاة واجبه، صلاة الظهر واجبه. خب الان شعاره این حرفو زدی یا نزدی؟ این قانون رو جعل کرده، الان این جعل هست، اما مجعول به این جعل که وجوبه نماز ظهر باشه الان هست؟ نه، اون مشروطه، اون مقید هست اگه ظهر بشه زوال بشه، اما زوال نشدی. بنابراین ما یه جعل داریم یه مجعول داریم، ممکنه جعل وجود داشته باشه اما مجعول به این جعل هنوز وجود نداشته باشه. اینجا خلط نشه که شما بگید چطور میشه جعل باشه مجعول نباشه. ببینید مجعول این اصطلاحی که داریم ما میگیم، یعنی اون چیزی که طرف ملازمه قرار داده شده، نه خود ملازمه. بله وقتی ملازمه جعل شد این ملازمه وجود داره، این مجعول به این جعل، اون که میگید عینیت داره دوئیت نداره یکیه انشاء و منشأ، اون همون ملازمه هست. اون بعد این ملازمه جعل شده، این ملازمه هم هستش، نمیشه ملازمه جعل بشه ملازمه نباشه. اون تفکیک بین انشاء و منشأ، نه اون وقتی این ملازمه رو جعل میکنه این ملازمه واقعیت پیدا میکنه در عالم خارج. اما طرف ملازمه چیه؟ میگه این وجود برای استطاق برای مستطیل هست. خب اون توقف داره برای اینکه مستطیل باشه، تا مستطیل نباشه وجوبی درست نمیشه. شرایط استطاعت باشه، شرایط دیگر باشه. اینجا فرموده اذا زالت الشمس فصلاة الظهر واجبتون علیکم ایها المکلفون. خب باید زوال بشه ولی قانون الان وجود داره. خب پس بنابراین ما یه جعل داریم، یه مجعول داریم، مجعول هم مقصودمون معلوم شد یعنی چی؟ یعنی اون طرف ملازمه، یعنی اون حکمی که شعاره آورده رو موضوع، و ممکنه جعل باشه مجعول وجود پیدا نکرده باشه، مجعول وجود پیدا نکرده باشه چون شرایطی در اون شرایط هم محقق نشده. این مقدمه اول. مقدمه دومی که ایشون دارن اینه که میفرمان که گاهی تنافی بین جعل هست. دو تا جعل داریم، سه تا جعل داریم، خود جعلا با هم تنافی داریم. گاهی نه تنافی بین جعلا نیست، بین مجعولا هست. گاهی هم تنافی لا بین جعلا هست، لا بین مجعولا، بلکه بین امتصال این دو تا مجعولا. اون چه که تنافی بین دو تا جعل ها، مثل این که بگه یجب الحج علی المستطیع و بگه یحرم الحج علی المستطیع. خب این دو تا جمع نمیشه. این دو تا اگه ملازمه بین استطاعت و وجوبه دیگه معنی نداره بگید ملازمه بین استطاعت و حرمت. این دو تا قابل تحقق نیست، اصلا جعلش فرض اینا تعارض پیدا میکنن در مرحله اصلا دمون جعل این دو تا با هم ناخوانی داره. اما تنافی در مرحله مجعول جهل تماسی دارم ولی در ملعه مجید تماسی دارم. تماسی دارم یعنی چی؟ این من آنم تحب و با همه جدی هم بشم. متنافیه نه یعنی در عالم تحقق در عالم خارج قابل اجتماع با یکدیگر نیستن، مثل زدان، مثل متناقضان، مثل اینکه میگوید اگر واجد ما بودی توزع و اگر فاقد الما بودی تیمم. خب این دو قانونه، این دو قانون ها جهلشون با هم تنافی نداره، میشه هر دو باشه حالا کم همطورم که الان هست. میگه بین فقدان ما و وجوب تیمم و بین توازن و بین وجدان ما و وجوب وضوء توازن اشکالی، ولی از شما سوال میکنم هیچ وقت مجعول به این دوتا یعنی وجوب تیمم و وجوب وضوء آیا میشه جمع بشه؟ نه. اگه شخصی تر آب داره دیگه فاقد الماء نیست تا تیمم وجود پیدا کنه، شرطش حاصل نیست، موضوعش حاصل نیست. اگر آب نداره خب فقط تیمم موضوعش وجود پیدا کرده، یه وضوع موضوع نداره تا اینکه وجود پیدا کنه، موضوع اون وجدان الماء بود. پس در این مثال دوم ما بین المجعوله این تنافی است، اما بین الجهله این تنافی نیست، این تو قاعده هست، این تو قانون جهل هست. یک جا هم هستش که نه بین جهلات تنافیه نه بین مجعولات تنافیه، هر دو میشه باشن، اما بین انتصالها تنافی است، مثل موارد ترتب. می‌فرماید که بر مثال معروف اگر کسی در سعی وقت وارد مسجد شد و دید که مسجد متنجس شد، خب اینجا امر به چی داره؟ عذر نجاست. از اون طرف هم وقت داخل شده و وقت هم هست، سله هم داریم، امر به سله هم داریم. خب این دوتا جعل شارع هست، وجوب و صلاح عند الزوال که زوال هم محقق شده و وجوب الازاله عند تنجس المسجد، این دوتا، این دوتا جعل ها با هم تنافی نداره. از نظر مجعولم مجعول ها هم قابل تحقق در عالم هستن، با هم تنافی ندارن. اگر کسی بنابر مسلک ترتبی ها اگر کسی ازاله نجاست نکنه و همطور وایسه، هر دو امرا چی هم؟ فعلی میشن و هر دو موضوع دارن و فلیزا به خاطر هر دو کم کتک میخوره. نماز نخوندی؟ هر دو نماز نخونه و ازاله هم نکن، نماز نخوندی ازاله هم نکن. چرا؟ بلکه اینجوری بود، شاعر میگه ازل 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 بلاقی، بنابراین مسئله ترتب اینجوره دیگه، اون امر دن اهم بگ نداره، میگه ازل ازل اون بگ نداره، امر به مهم مقیده، ان لم تزل فسدل، اگه اون کارو نکردی نماز بخون، اگه اون کارو نمیکنی نماز بخون. خب حالا این اون کارو نمیکنه نماز هم نمیخونه، هر دوش امرا پیش شد، پس مجعول ها هم تنافی نداره، میشه مجعول ها بنابراین مسئله ترتب، جعل ها تنافی ندارن، مجعول ها هم تنافی ندارن، در عالم تحقق میتونن هر دو به وجود بیان به وجود داشته باشن، اما امر به اهم چرا وجود داره؟ بید نداره سلده سلده ببخشید از دلده، اما امر به مهم چرا وجود داره؟ تو شرطش حاصل شده، اونا اصیحان کردی ترک کردی به اختیار خودت. حالا مشکلی ترتب رو چجور حل میتونیم بکنیم، این آیا طلب و زده نمیشه چجوری حل میکنیم، این رو اینا بحثه عمیق باب ترتب چه در مرد خودش قاعدین به ترتب حل کردن این مشکلات رو. پس میگن هر دو امرو الان وجود داره دیگه، اما امتصال این دو با هم تنافی دارن، یعنی نمیشه شرطی هم ممتصل به اون باشه هم ممتصل به این باشه، اگه نماز بخونه دیگه ازاله میتونه، ازاله بکنه نماز نمیتونه. پس تنافی در عالم چیه؟ در عالم امتثال. حالا ایشون میفرمایه، حالا که این مقدمه روشن شد، هر جا تنافی تو عالم امتثال باشه اسمش تداوم، هر جا تنافی در عالم جعل باشه اسمش چیه؟ تعارض. هر جا تنافی در عالم مجعول باشه این ورود. پس ورود جایگاهش روشن شد کجا؟ اونجا که نه تنافی در عالم جعل، نه تنافی در عالم امتثال، یعنی به این معنی درسته که وقتی که تو مجعولات چی شد امتثالش رو باهم نمیشه قرمالی، تنافی در عالم کجا؟ در عالم مجعول، مجعولا و هم جمع نمیشه. هر وقت دو دلیل داشتی پس تعریف ورود اینجور باید بکن، دلیلان که بین آمد تنافی در مجعولشون. این به خدمت شما هستم اونجا. خب قهرن بله ها چه؟ حکومت حکومت نه اونجا، اونجا تنافی نداره، اینجا تنافی داره. در باب حکومت تنافی داره، یکی شاره دیگری تخصیص تنافی نداره، اما اینجا تنافی دارن، ورود تنافی دارن در ناحیه چی؟ مجبورشون. بله؟
تنافی
نداشتن تنافی نداشتن بله؟ تنافی نداشتن خب حالا بخونم این مسئله ایشون تو بیانی باید قهرن این تعریفی که ایشون کردن
مختصر
این تعریف مختصر شاید تبره. ما ندیدیم، ما اختصاص چرد بکنیم، ما فقط در کلام ایشون دیدیم این توضیح را. ببینید حالا بعد اون توضیحات که دادیم و تو سما حالات و تنافی بین المجعولین ما عدم تنافی بین الجعلین، تنافی بین جعله نباشه، تنافی بین مجعولین باشه. بالورود و یعبر عن الدلیل الذی یکون المجعول فیه نافیا لموضوع المجعول فی الدلیل الآخر بالدلیل الوارد، و یعبر عن الدلیل الآخر بالمورود. بله
واجد ما
وضو بکیده، واجد ما پیامون بگیر، کدوم وارد کدوم مورد؟ خب اونجا مثال داریم برای این که تنافی نیست. ببینید اونجایی که بین جعل ها تنافی، بین مجعول ها تنافی باشه و این اینجا جایی که ورود هست. حالا مثلا حالا در همین مثال هایی که داریم یک دلیل گفته چی؟ یک دلیل گفته قبیح است عقاب بلا بیان، یا همون دلیل گفته یحرم الافتاء بلا حجته، یا گفته یجوز الافتاء مع الحجه. این دلیل رو خب این روایت که میگه یحرم الافتاء بلا حجه، یجوز الافتاء بلا حجه، یه جعل داره یه مجعول داره. اون دلیل دیگر که بیاد میگوید خبر و ثقت حجتون، خبر و ثقت حجتون، این هم یه جعل داره یه مجعول. جعل این دوتا با هم تنافی نداره. اما مجهول این دوتا با هم تلاقی دارن، مجهول این دوتا با هم، یعنی در عالم خارج جمع نمیشن با هم دیگه. حالا میگم چرا رو علیل بیان. خب شما وقتی که شعر فرمود خبر و صفت حجتون و این خبر که قائم شد بر حرمت غیبت، آیا این جمع میشه با حرمت الافتاء طبق این دیگه؟
این نبود که اون حرمت
افتا بلا حجت، همین حرمت الافتاء بلا حجت در این مورد حساب میکنید. حرمت الافتاء بلا حجت در این مورد آیا این جمع میشه با الخبر الواسطه قائم علی الحرمت علی حرمت الغیبه حجتون، با این جمع میشه؟
این مورد تخصص
نمیشه با هم، تخصص نیست. اگر شاعر اینو ببینید، تخصص هر سید رو بزنید، اگر شاعر همچه از رو نظره بود که این حرمت الافتاء بودش، اینجا حرمت الافتاء اینجا بود، حق نداشت مشتق فتوا بده به حرمت غیبت، پس حرمت الافتاء اینجا بود. از این طرف جاره داره میگه چی؟ میگه خبر الواحد القائم، الخبر الواحد القائم على حرمت الغیبه حجتون. اون اول جاره داره میزنه، این جعلاشون که با هم تماسی نداره، ولی مجرورا با هم نمیسازه دیگه، این مجرورا با هم جمع نمیشن، یعنی نمیشه اون حرمت الان باشه این حجیت هم باشه. اگه این حجیت هست دیگه اون حرمت نیستش، اگه اون حرمت باشه پس این حجیت نباید باشه، این دوتا قابل اجتماع با هم نیستن. پس تمام مواردی که تنافی در جعل نیست و فقط تنافی در مجعوله، اونجا میشه چی برود؟ ولی اونجا که هم تنافی در جعل هم مجعوله، اون تعارضه. اونجا که در هیچ کدومش تنافی نیست، فقط در امتصاده، اون تضاهمه. اونجایی که نه، تعارض در جن ندارن، تنافی در جن ندارن، فقط تنافی در مجعول دارن، که قهرن تنافی در امتصال قاهم داشت، اون ایشون فقط این ورود میشه. خب قهرن این که ایشون فرموده تنافی در جن دارن، این فقط میشه مال ورود چی؟ توسیعی یا تضییقی؟ تعدیقش مسلمه، ببینید توسعیش هم میشه و این تعریف مال هر دوست که مال یکیشه از اون دوتا، انشاءالله تتمه کلام شنبه.